بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرائزم را پایین مقدمه شروع میکنم که هدف از بعثت انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین هدایت به انسان ها بوده. و نزول کتاب های آسمانی هم برای این بوده که این هدایتی که وحی میشه به انبیاء و شفاهن به مردم ابلاغ میکنند، این بماند برای دیگرانی که غایب هستند یا نسل‌های آینده. اما هدایت چگونه انجام میگیره؟ چه شیوه هایی داره؟ اجمالاً میدونیم که هدایت برای این است که انسان‌ها هرچه بیشتر و هرچه بهتر بتونن به سعادت دنیا و آخرتشون برسن. اینو میدونیم، هدف همین. اما این سعادت در اصل چی پیدا میشه و چگونه باید انسان‌ها به این هدایت، به این مقصد اصلی هدایت کرد؟ اینا رو خود انسان شاید به تنهایی بیشونه فکر کنه، خیلی موفق نباشه که یک نگاه جامعی پیدا کنه که چه چیزهایی رو باید ما از انبیاء تلقی کنیم. یعنی ما خودمون باشیم انسانهای عادی، مخصوصا جاهلهایی مثل بنده، بخواهم بشینیم فکر کنیم که اگه پیغمبری مبعوث میشه باید چیکار کنه، چی بگه. خیلی بعیده که کسی بتونه یک برنامه نسبتاً جامعی پیشنهاد کنه که انبیا میان خوب اینا رو میگن. حد اکثر اینه که در جایی که آدم در زندگیش متحیر میمونه، نمیدونه چیکار بکنه، اینا دوست داره که مثلا اگر پیغمبری مبعوث میشه این نکته ها رو بیان بکنه باش، راه نماییش. اما آیا چند چیز را آدم باید بدونه تا هدایت بشه؟ چه رفتارهایی باید داشته باشه؟ فکر نمی کنم هیچ انسان عادی بتونه پیش بینی کنه. یعنی ما به اصطلاح طلبی خودمون برهان لمی نمیتونیم اقامه کنیم برای اینکه انبیا چی باید بگن، بلکه بعد از اینکه اونها بیان فرمودن میفهمیم چه چیزهایی لازم بوده. اما حالا چگونه اونها رو بیان میکنن، در چند حوزه؟ اینها میشه بعد از اینکه تعالیم انبیا را ما دیدیم یه دستبندی هایی بر اساس یک صبر و تقسیم منطقی عقلی یا با دیدگاه های مختلف تقسیماتی بکنیم، میگیم چند حوزه است، چه چیزهایی فرمودن، چند دست مطالب است. بحث یه تقسیم بندی میشه گفت انبیا دو تا کار باید بکنن در مقام هدایت. یکی حقایقی را که بشر نمیداند، واقعیت هایی باید بدونه اما به طور عادی دسترسی نداره، نمیتونه پیدا کنه، یا تنبلی میکنه یا وسایلش در اختیارش نیست، غافل ازش. ولی اینها اگر ندونه به سعادت نمیرسه. یه دسته اینجور چیز هاست که باید وقتی تعلیم میکنن انسان باور کنه، معتقد بشه، مثل توحید، نبوت، مقام، فرض کن امامت، اینجور مسائل، عقاید. یه دسته دیگه چیزهاییست که در عمل باید رعایت بشه. حالا به حسب یک تقسیمی که امروز در معرفت شناسی ها اینا مطرح هست، میگن چیزهایی که علم بهش تعلق میگیره بعضی از قبیل هست هاست، بعضی از قبیل باید ها. این تقسیم کمابی سابقه هم داره، قبل دارم عقل عملی و عقل نظری میگفتن تقریبا یه همچی چیزی را بیان میکردن. به هر حال یه دسته چیزایی که ما باید بدانیم و به اونها معتقد بشیم، اونها را باور کنیم. یه چیزایی دیگه باید بدانیم تا در عمل رعایت کنیم. باید چنین کرد، سزاوار است چنین بشود. اینها را معمولاً در این تقسیم بندی میگن ارزش ها. به حسب این نظر دین به دو بخش تقسیم میشه، باورها و ارزش ها. اما باورها چند چیز هست و ارکانش چیه؟ اگر نباشه بعضی چیزها به طور کلی انسان از سعادت و ابدی محروم میشه. اینا رو پیشا پیش ما خودمون نمیتونیم تعیین کنیم، یه چیزایشو میتونیم حدس بزنیم، ولی به طور کلی بخوایم یک نگرش جامعی داشته باشیم که اعتقاداتی که باید انسان داشته باشه چه چیزهایی است و انبیا باید اینا رو بیان کنن. حداقل سوالات شما بگیم، بگیم انبیا جواب بده. بنده که عاجزم از این که همچو مجموعه از سوالات را پیشنهاد کنند و انبیا که شما اینا را بگید، ما اینا را نمیدونیم، لطفا بیان بفرمایید. بعضی هاشو چرا؟ اما به عنوان یک مجموعه از سوالاتی که درباره باورها هست و باید اینا را بدونیم، اگر ندونیم مشکل خواهیم داشت، اینا را باید کشف کنیم بعد از اینکه بیان فرمودن بفهمیم چه چیزهایی لازم. فرض کنید مثلا عالم برزخی هست یا نه، ما کی میتونه بفهمیم؟ سوال نکیر و منکری هست یا نه، اصلا سوالش هم قبل از بیان انبیا تو ذهن کسی نمیاد. شاید ما وقتی مردیم فرشتگان میان از ما سوال کنند یا نه، اصلا این سوال هم اصلا تو ذهن نمیاد. ما اینا رو از انبیا یاد گرفتیم، نه که نباید توقع داشته باشیم که ما پیش از تعالیم انبیا همه عقاید را لااقل سوالاتش را در ذهنمون باشه و جواباش را از اونا تلقی کنیم. خیلی هاست که اصلا خود مسئله را اونا طرح میکنه، میگن باید اینا را بدانی، باور داشته باشی. در مقام اول که خیلی بیشتر دامنه عمل خیلی گسترده تر هست، اعمال فردی هست، اجتماعی هست، خانوادگی هست، بین المللی هست، جنگ، صلح، اقتصاد، سیاست، صدها حوزه معلومات عملی داریم که در همه اینا مجهولاتی داریم یا ممکنه بعضی هاشم جهل مرکب باشه، خیال میکنیم میدونیم بعد اندامی فرمان در اشتباه میکنیم. خب این یک تقسیم که چیزایی را که در هدایت انبیاء ملحوظ است از یک نگاه میشه به دو بخش کلی تقسیم کرد، باورها و ارزش ها. باورها را چگونه انبیاء بیان میکنند؟ ابتداعا قبل از اینکه ما هنوز پیغمبر را به پیغمبری شناخته باشیم، چون وقتی پیغمبر رو میشناسیم که خدا را باور کرده باشیم، بدونیم این پیامی از خدا آورده، پس باید قبلا خدا رو بشناسیم، پیغمبری کسی هم رو قبول کنیم تا بتونیم متعبد بشیم به حرفش. قبل از این چه کار باید بکنیم؟ هیچ راهی نداره جز عقل. حالا اگه چیزی شبیه مکاشفات و شهود و امور فطری و این حرف ها مطرح بشه، بالاخره از این مقوله عقلیاته. آیا این چند قسم غیر از عقل چیز دیگری هست در کلانش یا نه؟ بعضی های بحث هایی کردن رو با هم خود وارد این موضوع بشیم. قدر متیقن چیزی که میتونیم ما بهش استناد کنیم قبل از اثبات نبوت و کتاب آسمانی، باید با عقل با ما صحبت کنیم. خود انبیا هم در مقام مواجهه با مخالفینشون میگفتن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر حرف ما رو نمیپذیرید، شما حرف دیگری دارید، خب دلیلتون رو میارید. کسانی رو وقتی مذمت میکردن میگفتن اینا کسانی میفرستن، چیزهایی رو میفرستن که لا برهان لهم، بی دلیل از برهان نداره. این تثبیت میکنن که چیزی رو میپذیره باید برهان داشته باشه. برهان یعنی عقل بفهمه میپذیره. حالا آیا برهان در اصطلاح روایات و آیات همون برهان در اصطلاح منطق است که شرایط خاصی داره و خیلی تشکیلش و اقامش مشکله و اینها، یا نه اعم از اینهاست؟ حالا شما فرض کنید اعمه، اما به هر حال چیزیست که باید عقل درک بکنه و باور کنه. پس راهی را که انبیا برای دعوت به عقاید اصلی انتخاب می کنن و هیچ راه دیگری هم وجود نداره، اینه که باید با عقل مردم حرف بزنن، عقل را فانی کنن. ادعا الى سبیل ربک بالحکمه. البته اگه همه مجهولات رو ما بخوایم با برهان اثبات کنیم، عملا خواهیم دید که کمتر انسانی موفق میشه یه همچو توفیقی نصیبش بشه. ما حالا همه معلومات رو میذاریم کنار، یه رشته علمی رو شما در نظر بگیرید. اگر یک کسی بخواد همه مسائل اون رو حل بکنه، ببینید چقدر باید زحمت بکشه. فقه خودمون رو، حالا فقه هم همه فقه رو بذارید کنار، یه بخشیش ها عبادات رو یک کسی بخواد اول تا آخرش رو اجتهاد کنه، خوب با دلیل قانع کننده اثبات کنه، فکر میکنه چند روز وقت میگیره؟ بگید چند دهه وقت میگیره تا آدم بخواد فقط مسائل عبادی فقه را اجتهاد کنه و دلیل قانع کننده داشته. ما چطور انسان میتونه همه مسائل و مجهولاتی که در زندگیش لازم هست اینا را با برهان اثبات بکنه؟ کسی هم ما سراغ نداریم در عالم گفته باشه که همه مجهولات من حل کرده، برعکسش داریم. مثل ابن سینای این شعر معروف داره که چقدر من زحمت کشیدم و مسائل را دنبال کردم و اینها، آخرش فهمیدم که هیچ نمیدونم. اینجوری شدهیم. اما کسی ادعا کرده باشه که همه چیز رو من میدانم، ما سراغ نداریم. پس چی باید کرد؟ قریحه عقلایی که خدا برای انسان قرار داده اینه که از مسائل اصلی که گذشت، اونایی که سرنوشت سازه که بود و نبودش سعادت و شقاوت رو تعیین میکنه. چی هست چند تاست گفتیم خود انبیا باید بگن. سایر مسائل را باید از پیدا کردن برهان قطعی یه خود تنزلیه. به اطمینان باید اکتفا. شما یه رسائل رساله عملیه رو بگیرید ببینید چقدر توش فیه تأملون احتیاط تک نشود. اقبا این است، احوت اینه. و معنیش چیه؟ معنیش که جواب قطعی نداریم. اختلاف هم در اینجا زیاد میشه. یکی میگه احوت اینه، یکی میگه نک احوت بر ترکش. ما داریم احکام فقهی، بزرگان درجه اول فقه ما یکی گفته احوت اینه که عمل کنی، یکی گفته احوت میگه عمل نکنی. یا اقلا فتوا ندی. به هر حال قریحه و قرار این است که در اینجا هم به قول دیگران اعتماد میکنه، تمامیش به صورتهای مختلف. امروز در معرفت شناسی اینا میگن اتوریته، یعنی اعتماد کنه آدم به یک منبع موثقی، نظر اون را معتبر بدونه. یه وقت آدم خودش تحقیق میکنه این مسئله ای را حل میکنه، یه وقت نه یک منبع معتبری پیدا میکنه به اون استناد میکنه، میگه چون اون گفته من میگم. این همون است که ما در احکام فقهی را میگیم تقلید. این تقلید حقیقتش مختص به احکام فقهی و مذهب و دین و اینها نیست. همه عقلای عالم دائما دارن تقلید میکنن. این اطبایی که نسخه رو مینویسن ازشون بپرسید شما آقا این دارویی رو که مینویسید تجویز میکنید شما خودتون تجربه کردید؟ بسیارشون اصلا اجزای دارو رو نمیدونن چیه. توی کتابی خوندم به این دوام برای این هست، یا شرکت های تجاری میایند به اصطلاح بهشون تعریف میکنند که این دارو جدیدن کشف شده و این خواص رو داره، اونا هم اعتماد میکنند. حتی پیشرفته ترین دانشمندان یک علم هم دائما دارن تقلید میکنند، اسمشو نمیبرند. در هر علمی چیزهایی هست که ما خودمون تحقیق نکردیم، حتی نه با عقل نه با تجربه، از دیگران یاد گرفتیم. منتها کسانی بودن بشوید یا انقدر زیاد بودن شبیه متواتر شده آدم یقین پیدا کرده، یا یک شخصیت های خیلی برجسته‌ای بودن آدم اعتماد کرده، بالاخره پای تقلید و اخذ به حرف دیگران در میان هست. و اینم عرض کردم چیزی که امروز هم داره همه دنیا به یکی بند منابع شناخت اسوریته هست، یعنی همین، یعنی منبع موثقی که بهش اعتماد میکنه. تاریخ که عموما همین هست. کی هست که هزار سال پیش را خودش تجربه کرده باشه یا علامه قطعی ازش دیده باشه؟ همین نوشته هاست یا آثار مثلا باستانی هست یا چیزایی دیگه، یعنی اصلا جا احتمالاتی زنون است و بسیاری از علوم دیگه عملا اینجوری است. این راجب باورها، راجب این که چه باید کرد، ملاک این که ما یک کاری رو باید انجام بدیم، گفتیم برای اینه که به سعادت برسیم. چون فرضش، پیش فرض این قضیه اینه که سعادت رو باید به دست آورد، باید با رفتار خود انسان و سعی و کوششش آدم این را به دست بیاره. زور زورکی کسی خوشبخت نمیشه، بدبخت نمیشه. اول لیس للانسان الا ما سعا. خوشبختی و بدبختی انسان در گلوه رفتار اختیاری خود انسان و انتخاب خود انسان، حالا دایرش تنگ باشه یا وسیع، بالاخره باید پای انتخاب و اختیار در رفتار مطرح باشه. اگه جبر محض باشه نه بهشتی در کار نه جهنم. هیچ کرا به خاطر کاری جبری نه به بهشت میبرن نه به جهنم. باید یک عامل اختیاری درش وجود داشته باشه، به خاطر همون اختیار و به همون اندازه نقش اختیار پاداش ها کیفر میدن بشه. خب پس انبیا باید بیان بیشترین چیزهایی که ما به احتیاج داریم اینه که رفتارهامونو چگونه تنظیم کنیم، چه کار بکنیم که موجب سعادت دنیا و آخرت اون باشیم، چون سعادت دنیا و آخرت بی رفتار اختیاری ما حاصل نمیشه. ممکنه یک کسی فکر کنه در دنیا ممکنه یک کسی ثروت ما بادآورده گیرش بیاد، مثلا ارثی میراثی اتفاقا الان به یک مقامی هم نسبش بکنن، چون دورانهای قدیم بوده که بچه های چند ساله هم رو به سلطنت نسب میکردن، مثلا این زندگی خوبی داشته باشه تا آخر عمرش، ولی آخر سعادت که همین نیست، این یه مرحله کوتاهی از عمر انسانه. اما الذين سعدوا ففي الجنه، سعادت حقیقی مال اون عالمه، اینجا که زمینه امتحان و خودسازی و انتخابه. بهشت ابدی را به خاطر میراث به کسی نمیده، از بخشش کسی هم پیدا نمیشه تا یک عامل اختیاری درش مؤثر نباشه، پادوش و کیفری نده. خب پس انبیا بودن چیکار کنن؟ به ما نشون بدن که اگر فلان کاری را انتخاب کردید این کمک میکنه به سعادت تو، هم در دنیا که مقدمه ایست به آخرت و هم در مقصد اصلی که آخرت باشه. خب چی کار میکنند انبیا که ما این دانسته‌هاشون رو جدی بگیریم، در عمل اثر بدیم؟ اگر دقت بکنیم، ما اینجا بحث فلسفی میخواییم بکنیم نه روانشناسی، اما اگر دقت بکنیم هر کسی میبینه که یک خواسته هایی داره، دنبال یک چیزایی میگرده که وقتی اونا پیدا میشه آدم خوشش میاد، لذت میبره، یا بی واسطه مثل که غذایی که آدم باید گرسنه بخوره یا آب خنکی که در فصل گرمای تابستان در حالت آتش بده، و یا مقدمات باشه با چند واسطه برسه به چیزهایی که آدم را شاد میکنه، لذت میده به آدم، خوشش میاد. سعادت هم یک برایندی از همین هاست. پس اگر بخوان انبیا ما را وادار کنند به این که راه سعادت رو بپیماییم، اول باید راهنمایی کنن ما بفهمیم، ثانیاً به یک نحوی بیان کنن که ما انگیزه عمل پیدا کنیم. صرف دانستنیم، مثلا در کتاب طبی می نویسند فلان دارویی برای فلان درد بیماری مفید است، اون کتاب های قدیم قرابادین کتابای طبی و این حرف ها تو کتاب خونه ها زیاده نوشته شده، بیان شده، هر کم میتونه مراجعه کنه. حالا که با اینترنت خیلی راحت هر چیزی رو میشه خواستش رو کشف کرده آش. اما اینا خیلی انگیزندگی نداره برای انسان. غیر از این باید یه چیز دیگری به ما القا کنند، در دسترس ما قرار بدن که انگیزه میشه برای این که به اینجا که دانستیم که باید کرد انگیزه هم پیدا کنیم که بکنیم. کلی این است که باید باور کنیم اینا فایده داره به ما، کلی شخص فایده است، اما مصادیق متعددی داره که حال نمیخوام بحثش وارد بشم و از عهدشم شاید بر نیام که بر نمیام، ولی به هر حال آدم باید بفهمه این چیزی براش فایده ای داره، اون کار رو انجام میده. چون اصلا کار اختیاری ماهیتش ماهیت ابزاری است، یعنی مقدمه است برای نتیجه. هر کی کاری رو انتخاب میکنه با اختیارش انجام میده، یعنی که به نتیجه ای برسه. ممکنه آدم گاهی خیال کنه نه اصلا خود کار مطلوبه، مثل حرکات ورزشی مثلا، یا اصلا خودش مطلوبه. نه، این هم برای سلامتی، برای نشاطه، مطلوب اونه. آدم خیال میکنه راه رفتن مثلا، راه پیمایی کردن یا دویدن، این خودش برای خودش مطلوبه. نه، این هم مقدمه است برای اینکه آدم نشاط پیدا کنه، سلامتشه. هر کار اختیاری برای نتیجه است. اصلا طبیعت کار مقدمت و نتیجه است. هر کار ما اختیاری بدیم به امید نتیجه است. اون نتیجه یه وقت نتیجه ایجابی است، یعنی میخوایم اون رو واجد بشیم یا فرار کنیم از این چیز بدی. یعنی یا امید است یا ترس. ما کاری رو که انجام میدیم یا از ترس این است که ضرری به ما برسه، یا به امید این است که نفع اینا بجیش. حالا اون نفع چیه؟ بس دیگه به این داره که اشخاص نفع خودش را در چی بدونه. بعضی ها فقط نفعشون را همین لذت های آنی میدونن، بعضی ها یه خود عمیق‌تر فکر میکنن، بعضی ها به لذت ابدی دل بستگی دارن. این ها این لذت های 100 سال 200 سال را چیزی نمیگیره. ولی به هر حال همه دنبال اینن که کاری که انجام میدن نتیجه مطلوبی داشته باشه. اونی رو که مطلوب میدونن، البته این دارستنش اون وظیفه اولیست که عرض کردم که باید انبیا به ما بگن، یاد بدن که این کار چه تأثیری داره، این کار رو باید انجام داد. و برای ایجاد انگیزه با اینا توأم کنن با این چیزی که در ما یا امید ایجاد بشه یا ترس. حالا متوجه میشیم چرا قرآن میفرماید رسلن مبشرین و منذرین. انبیا 3 تا وظیفه دارن. یکی ابلاغ رسالت، پیامی دارن از خدا دریافت کردن به مردم برسن. این جهلی را ازشون برطرف میکنه، علمی را بهشون میده، نسبت به یه چیزی آگاهشون میکنه. ولی این تنها کافی نیست، اونا باید یک کاری بکنن که وقتی آگاه شد بخواد عمل کنی. اون چیزی که انسان را وادار میکنه به عمل، یا امیده در اثر بشارت پیدا میشه. اگه این کار کنید فلان مقامی خواهید رسید، یا فلان مطلوبی خواهید رسید، یا در همین زندگیتون یا در زندگی ابدی. یا خوف است، مبادا فلان کاری بکنید به فلان ضرری خسارتی مبتلا میشید، انذار. و غالبا نقش انذار در زندگی انسان بیشتره. اینه که انبیا را گاهی فقط به عنوان نظیر قرآن معرفی بکنید. و این من امت الا خلافی ها نذیر، یعنی پیغمبری که مردم را بیم بده از کارهای بد، یعنی اگه فلان کاری را بکنید بدبخت میشید. این به خاطر اینه که نقش ترس از عذاب و شکنجه و رنج و درد و بیماری بیشتر در آدم مؤثره تا امید به خوشی و راحتی. به هر حال این 3 تا کار است که انبیا باید انجام بدن در مقام ارزش ها و باید ها. اون قسم اول برهان عقلی بود، اونها برای باورها بود که بدانید چی هست. خدا هست، قیامت هست، رسالت درسته، وحی واقعیت داره، فرشتگان هستن، اینا رو باید باور کنید. اما در مقام عمل، یکی ما را راهنمایی کنند به کاری که باید انجام میدیم، یکی ایجاد انگیزه کنند با انذار و تبشیر. اسم این مجموعه ای که مربوط به رفتارها میشه در یک نگاه و اصل یک تعبیر موعظه است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه. موعظه یعنی بیانی که آدم را وادار کنه به کار خوب، باز بداره از کار من. اگه این دوتا رو نقش نداشته باشه اسمش موعظه نیست. پس موعظه بیشتر مربوطه، اصالتا مربوط به رفتارهای انسان هاست. حالا رفتار که ما میگیم اعم از مسائل اخلاقی و مسائل عملی خاص است، مجموعش هم میگیم ارزش ها یا باید ها. در این مقام موعظه شیوه های مختلفی وجود داره. تا اینجا من به این نتیجه رسیدیم که یکی از وظایف انبیا، یا بگیم اون وظیفه‌ای که مستقیما با رفتار ما سر و کار داره و مؤثر هست، موعظه است. یعنی ایجاد انگیزه برای کار خوب و ترک کار بد. با چه بیانی این را انجام میدن؟ چه شیوه ای را به کار میگیرن که ما انگیزه پیدا کنیم برای کار خوب و ترک کار بد؟ اون چه باعث میشه آدم یک کاری را علاقمند بشه انجام بده یا متقابلا یک کاری را ترک بکنه؟ یه وقت این است که آدم خودش شخصاً نفع یک کاری را یا ضرر یک کاری را تجربه شخصی کنیم. ما معمولا در زندگی اگه یادمون باشه از بچگی هامون و اینا، بیشتر چیزی که برامون مؤثر بود همین بود. حالا مثلا خودمونم یادمون نیست، که بنده که خیلی یادم نیست از سن مثلا 2-3 سالگی، ولی خب بچه ها را آدم میبینه میتونه مقایسه کنه که خودش هم چیزی شبیه اینها بوده. مثلا حالا فردا زمستان بخاری میذاشته تو اتاقتون شما، بچه 2-3 ساله را افتاده میخواد بره دست بزنه به بخاری، یه وقت بهش میگید دست نزن دست میسوزه، یه وقت میذارید دست بزنه دستش میسوزه، یه خورده یه کمی که سوخت اون وقت برداریم. کدومش بیشتر اثر داریم؟ صرف این که بگه دست نزن میسوزه چندون فایده اید؟ حالا تجربه کنید ببینید هیچ بچه ای هست که صرف این که بگه دست نزن دست میسوزه بگه چشم؟ داره اولین بارا باید خودش تجربه کنه ببینه این کار ضرر داره، عاقبت خوبی نداره. یا یه چیزی برای مثلا بگید این غذا رو بخوریم، این تا خودش اول نچشه مزمزه میکنه، بچه هایی که باهوشه یه چیزی مزایم زنیش اولش یه زنش مزمزه میکنه و تجربه کنه ببینه این خوشمزه است، میلش میکشه یا نه. در مرحله اول اینجوری کم کم یاد میگیره که این پدر مادر که میگن دست میسوزه بی جهت نمیگفتن. وقتی امور مختلفی تکرار شد و اینا کم کم یه زمینه فکری، یک مرتبه نازله عقلی برای بچه پیدا میشه که حرف پدر مادر رو گوش کنه، یعنی اوتوریته براش پیدا میشه. اون بستگی داره که پدر مادر چه اندازه روش تربیت رو بلد باشند و بدونن چگونه حرکات بچه رو تنظیم کنند و خواسته هاش پاسخ بدن که این باور درش پیدا بشه که وقتی میگن این کار رو بکن حتما نفعی داره براش، وقتی میگن نکن حتما ضرری داره بشه. این بستگی به هنر پدر مادر و مربیان داره که این باور در بچه به وجود بیاره. حالا معمولا اینجوره، هر جا باور کن اون وقت بدون این که خودش هم تجربه کرده باشه میپذیره از دیگران. این اعتبار اصولیت از اینجا پیدا دامنه این که وسعت پیدا میکنه تقریبا به همه علوم سرایت. این از که یک اصل عقلایی اصل فطریست که هر انسانی به این مثل اعتماد میکنه، همین باعث میشه که بعد از این که نبوت انبیا با برهان عقلی ثابت شد این اوتوریته ثابت میشه باهاشون که حرفشون حجته، همونطور که حرف پدر مادر برای بچه حجته، حرف پزشک برای بیمار حجته، حرف انبیا هم برای اون کسایی که راهی به عالم غیب ندارند میتونه حجت باشه. یعنی اجمال این که اصلا دستگاه تعلیم و تربیت به خصوص تعلیم و تربیت دینی بر چه پایه استواره، این مقدمه را عرض کنم که دارم طولانی شد، شاید شدم خسته کننده و تکرار مکررات بود چه عرض کنم، و الان توجهش بهش بی‌ضرره به نظرم. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه یکی از شیوه هایی که قرآن به کار میگیره برای اینکه این وظیفه انبیا در مقام عمل به خصوص به نحو احسن انجام بگیره و هدف از بعثت انبیا که هدایت انسان ها است کاملترین و بهترین نتیجه را بده، به شیوه های مختلفی انجام میگیره. قرآن رو شما ملاحظه می‌فرمایید، یک بخشی مربوط به اعتقادات هست، اونجا اعتقادات اصلی توحید و نبوت و معاد، اونجا رو با برهانه لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، برهان است. حالا این چه جور برهانی است، مقدماتش چیه، برهان عرض کنم که این نیست یا لب نیست، قیاسش اخترانیه یا شرطی هست، اینا دیگه آقایون علما و منطقیین بیان بفرمایند. ولی اجمالا می‌دونیم در این جور موارد هم خود قرآن برهان اقامه می‌کنه، هم از مخالفینش مطالبه می‌کنه، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اما وقتی بعد از این که نبوت ثابت شد و به قول این معرفت شناسان اوتوریته ثابت شد که پیغمبران منبع معتبری هستند برای اینکه آدم معلوماتش ازشون اخذ بکنه، یه خود راه میون بر میره دیگه، برای هر چیزی دلیل قابل میکنه. دلیلش هم اینه که اونایی که با وحی متصلن و از خدا دریافت کردن، کی را من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتر، کی از خدا آگاهتر، برای اینکه راه میون بر بشه، ولی همه اینا میتونه برهان داشته باشه، ما نمیدونیم اینکه مقدماتش دستمون نیست، ولی همه اینا میتونه دلیل عقلی داشته باشه. پس یکی از راه ها این است که امر و نهی است صریح و بدون اینکه دلیلی براش بیاره. ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الله، باید طواف کنید بین اینا. حالا چرا وقت طواف میکنم چطور میشه، چه دخالتی در سعادت و شقاوت من داره، اینا رو باید به همون اصولیته اتفاق کنید. طبیب گفتی، آیا شما وقتی مریض میشید از هر طبیبی میپرسید خاصیت این دارو چیه، کجا ساخت، از کجا بفهمم درست ساختن اشتباه نکردن، کی میتونه این کار رو بکنه؟ عموم اقلای آدم برای شما یسر نمیشه. بله ممکنه یه دانشجوی پزشکی در یه مورد، دو مورد، ده مورد از استادش بپرسه، اگه او بدونه براش توضیح بده. اما هر بیماری که بخوام دکتر هست در نیم ساعت ده تا طبیب میبینه، ده تا بیمار میبینه، چطور میتونه بیاد برای یکیشو توضیح بده که این دارو چه خاصیتی داره؟ حالا بگنم اون چی تو باور میکنه، اصطلاحاتش رو چجور یاد میگیره، امکان نداره. زندگی انسان جز در تفاصیل و جزئیات، جز با اعتماد به یه منبع موثقی اداره نمیشه. دین هم هست، دلیل اینکه در دین باید تقلید کرد همین مثل یکی از شیوه های بیان همین امر و نهی تعبدی است. اینجوری باید نماز بخواد بگیرید باید وضو بگیرید، جناب هستید باید قرص بزنید. چرا آخه قرص چه فایده‌ای داره؟ اینجا حالا وقت گفتنش نیست. اعتماد کنید خدا که میگه بی‌جهت نمیگه. خدا حکیمه. گاهی در ذهنش میگه ان الله حکیم و علیم. کان الله علیما حکیما. ولی در بسیاری از جاها مخصوصا در اونجایی که میخواد یک صفتی را در اشخاص ایجاد کنه، تقویت کنه، یه راهی را میخواد باز بکنه، نه یک رفتار خاصی در یک موقعیت جزئی خاصی، میخواد یک شیوه ای را به بشر معرفی کنه که از این استفاده کنن، خودشون بر اساس این مصادیقش را پیدا کنن، عمل کنن، صفاتی را در خودشون ایجاد کنن، رضایلی درشون هست اینا را ازاله کنن، از بین ببرن، جاش صفات خوب کسب کنن. در این مقام ها این به صرف یک امر تعبدی کارساز نیست. در عموم مردم اینه که در اینجا ها به یک شیوه های دیگری متوسل میشن. یکی از شیوه های اینا همه مقدمه بود برای این مطلب، یکی از شیوه هایی که قرآن انتخاب کرده برای اینکه مردم را وادار کنه به اینکه کار خوب انجام بدن، از کار بد احتراز کنن، عبرت گرفتن از داستانهای دیگران. سر مسئله اینه، ما معمولا دو راه میشناسیم برای اینکه کسی را وادارش کنیم یه کاری، یا یه دستور کلی بهش میدیم، میگیم دروغگویی بده، امانت داری خوبه، یا یه مورد خاصی را که برای خودش تجربه کرده بهش نشون میدیم، ببین اینجا رفتار کردی چی شد، دیگه نکن. معمولا پدر مادرها با بچه ها همینجور رفتار. هر کدوم اینا یه حسنی داره یه عیبی داره. حسن اون قواعد عقلی اینه که لزومی نداره آدم شرایط تجربه در دونه دونه این موارد براش پیش بیاد. قاعده کلی میگه دروغگویی بده، امانت داری خوب. هر کسی در مورد میتونه بگه اینجا دروغ است یا راست، امانت داری است یا نه، دیگه این تجربه شخصی در موارد خاصش نمیواد. این حسن قواعد کلی است یا احکام عقلی بفرمایید. کلیات را ما معمولا به عقل نسبه. موارد جزئی خاصیتش اینه که عملا در ما بیشتر مؤثره. خود ما تجربه کردیم، گاهی یه چیزی را خبرش رو شنیدیم، یه تأثیری برامون پیدا شده، اما نه خیلی نگران کننده. اما خودمون مواجه شدیم دیدیم خیلی تفاوت کرده حالمون. ولی این مختص به من و شما نیست، در انبیا هم بوده. داستان حضرت موسی علی نبی نابالیم علیه السلام که در 40 شب برایش در کوه طور مهمان خدا باشیم تا الواح تورات برش نازل بشیم، از یک ماه که گذشت و اینا، اون یک ماهش خوب قرار داد گفته بود به بنی اسرائیل که وعدنا موسی 30 لیلته، اونی که به مردم گفته شد یک ماه بود، بعد خدا 10 اضافه کرد، یه امتحانی بود. از 30 که گذشت خدا در همون کوه طور به حضرت موسی وحی کرد، اون روزهای آخر نزدیک روز 40 که سامری اومده گوساله ساخته و قوم تو گوساله پرست شده. خب حضرت موسی طبعا ناراحت شد، اما نه اون چنان نگرانی شدیدی که مثلا آثاری داره ظاهر میشد. الواح را گرفت و اومد به طرف مردم که پیام خدا را برسه، تورات برای نازل بشه در الواحی. وقتی اومد و وارد جمعیت شد و دید مردم داره گوساله میپرستن، القل الواح، الواح تورات، الواح نورانی آسمانی که خدا برایش نازل کرده بود احکام تورات رو تعبیر قرآنی که القلم، نگفت وضع الالواح مثلا در یه گوشه ای، القل الالواح، الالواح رو انداخت و چسبید یقه برادرش رو گرفت، برادری که پیغمبره معصومه، اخذ به رأس اخیه یا جره الیه. بعد از عکس العمل حضرت هارون پیدا میشه که چجورم گرفته بود یقه برادر را، گفت لا تأخذ به رأسی ولا به لحیتی، ریش منه نگیر، سر منه نگیر. سن گفت افعصیت امری؟ گفتم تو جانشین من باشی که مردم را هدایت بکنی، تو نافرمانی کردی، چرا مردم را هدایت نکردی، مانع نشدی؟ گفتگوی هر سال داستانش مفصل و خدمی شما میدونید که ما میشه. منظورم اینه موسی خدا بهش خبر داد که بت پرست شدن مردم، اونقدر ناراحت نشد که وقتی دید. فرق دیدن و شنیدن. این باید ببینه، حضور پیدا کنه در یه جهنی، با چشماش ببینه، تجربه حسی پیدا کنه، اون اثر را درش ببخشه. والله خبرش ناراحت میشه تا حدی، اما نه اونچنان که براشفته بشه و یقه اینا اونا بگیشه، ندونه سراسیمه میشه، ندونه چکا بکنه مثلا. نه خیلی عادی برگشت، اومد طرف قومشو، اومد بگه دید به مردم دارن گوساله میپنه، القل الوا، اخذ به رأس اخیه یا جره الیه. این فرق بینه این است که آدم یک قضیه جزئی خاصی را تجربه حسی و شخصی داشته باشه، یا به صورت یه صورت خیالی ذهنی یا یه مفهوم کلی عقلی اطلاع پیدا کنه ازش. اون اثر را، اون اثری که مشاهده حسی یا مشاهده عینی دیگری در آدم میبخشه، خبرش که از قبیل مفاهیم خیالی و ذهنی هست، اون اصلا رو نمیتونه داشته. آدمیزاد اینجور خلق شد. خب آیا میشه برای همین که هر کسی را از یک کار خوبی به یک کار خوبی آدم وادار کنه، یه صحنه ای رو پیش بیاره که اون تشویق بشه به این که اون کار رو انجام بده؟ خب بخواه بگه نماز شب بخون که روز داره بهش میگه، نمیشه شب آره ایجاد کنه نصف شب و تو رخت خواب چطور بیدار بشه؟ نمیدونم چه انگیزه ای داشت. این یکی میخواد بگه ببن اللیل فتهجد، این یه بیانه. یکی هم گاهی در یه موارد پیش بیاد که آدم میتونه بگه اینجا رو چیکار کن. بعد تا ابراهیم گفت اسماعیل رو بخون سرش رو ببر، این دوتا خیلی فرق داره. امتحان شب خیلی سخت، ولی این کار برای همه چیز میسر نیست. این همه حوادثی بیشماری که نمیشه عددی براش تعیین کرد، روزمره برای انسان اتفاق بیفته، همه جا امر و نهی الهی هست. مگه میشه اینجا صحنه ای آدم به وجود بیاره که شاید تجربه کنه خودش نفوذرش رو؟ و بسیاری از چیزهاست که نفذرش در آخرت پیدا میشه. چگونه میشه کاری کرد که اون برای عالم آخرت ببیند و برگرده؟ این کسی رفت اونجا که دیگه بر نمیگرده. و ما اومدیم اینجا برای اینکه در غیب امتحان بشیم. الذین یؤمنون بالغیب یخافون ربهم بالغیب. اونجا وقتی پرده ها برداشته میشه که دیگه به امتحانی نیست، انتخابی نیست، ارزشی نداره کار خوب و بد. تا اینجا هنوز پرده ای هست جای امتحانه. همه کارا باید اینجا انجام میگیره، پاداش اونجاست. اون پاداشو میشه ما تجربه کنیم. گاهی خدا یه نمونه هایی ازش را در این عالم به آدم میچشونه، اون الطاف الهیست. گاهی مرتبه ضعیفی کیش میشه، نمیشه گفت یک هزارم اون چیزیست که در آخرت اتفاق میفت. اون لطف خداست برای اینکه بعضی بردگانشو بیشتر تشمیه. ولی عموما که اینجور نیست. پس چی باید کرد؟ بهترین راه اینه که یک راه میانه‌ای جمع بشود بین یه تحلیل‌های کلی عقلانی با تصور موارد خاص و جزئیاتی که آدم کأنه در اون صحنه قرار میده. این میشه توجه به تاریخ. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. اگه چشم دارید از تاریخ عبرت بگیرید. یعنی تاریخ اونچنان صحنه رو به آدم مجسم میکنه که گویا میبینه، مخصوصا اگه بیان الهی باشه و اون نکته ای رو که میخواد برای شخص مجسم کنه با بهترین وعد و با بهترین بیانی اون نقطه را اون جهتی رو که مورد توجه است برای شخص مجسم کنه. این میشه یک فای جمعی بین اون تحلیل عقلانی که مفاهیم کلی است با یک تجربه شخصی که فواید بسیاری داره بیش از تجربه شخصی. ملاحظه بفرمایید، ممکن ما یه حادثه‌ای رو باش مواجه بشیم، ببینیم مثلا در یه جایی دارن سر کسی را میبره، کسی را میخواد بکشه. آدمی که سوابقش رو ندونه نمیتونه قضاوت بکنه که این چه کاریه، خوبه، بده، باید انجام داد، نباید انجام داد. آیا اون سابقش هم میشه آورد اینجا؟ ممکنه سابقش مال 20 سال پیش باشه، جنایتی کرده، آلم دارن قصاص میکنن یا حدی برایش اجرا میکنن. اگر اون قضیه 20 سال پیش را ندونه نمیتونه راجع به این قضاوتی بکنه و نمیتونه الگو بگیره. از این الگو بگیره چیکار کنه؟ هر کار میبینه سرشو ببره؟ این باید بدونه که چی بوده جریان. بوده جریان یعنی تاریخی را زمین بکنند بهش. پس بهترین روشی که میشه افراد را وادار کرد به اینکه کار خوب را انتخاب کنند و کار بد را ترک کنند، غیر از تحلیل های کلی عقلی و غیر از موارد خاصی که با امر و نهی میشه یک کسانی را متعبد کرد به یک کاری، نیست که وادارشون فکر کنند درباره حوادث مشابهی که در عالم اتفاق افتاد. این نکته رو وقتی ما توجه کنیم میفهمیم این قرآن مجید چطور در بسیاری از موارد بخش عظیمی از قرآن مربوط به قصه های گذشته هست. خب حالا اگه ما بودیم، من ابتدا تو عرایزم گفتم ما میخواستیم پیشنهاد کنیم که انبیا چی بیان بگن. حالا مثلا من نمیشنم اینجا فکر کنم که اگه قرآنی بخواد نازل بشه خب لابد یکی باورها رو باید بگه، یکی ارزشها رو، لابد باید دو بخش داشته باشه، یکی عقاید باشه، حالا یا سه بخش اخلاق و احکام، یا اخلاق و احکام رو یک کاسه کنیم بگیم باورها و ارزشها، دو بخش داشته، دو جلد باشه. خب عقاید رو میخواد مثل همه علمایی که در کلام و عقاید و فلسفه کار کردن، یه سلسله مباحثی است، این موضوعی تعیین میشه، بخشایی داره، از جای شروع میکنه جای ختم میشه. کار علمی همینه دیگه. کتاب کلامی معمولا یه بخش بندی مشخصی داره، از این نقطه شروع میشه، اثبات خدا و توحید و صفات خدا تا برسه به سایر عقاید. ما قرآن اینجوری نیست. در مورد اخلاق احکام به خصوص، خب ما رساله های عملی نداریم. فقها نشستن زحمت کشیدن، کثر الله امثالهم جزاهم الله خیرا شکر الله مسائهم، نشستن تنظیم کردن مباحث فقهی را به صورت بخشهایی. از اول مثلا معمولا از طهارت یا از مقدماتش اجتهاد و تقلید شروع میکنن، طهارت و صلات و اینا، و تا آخر میرسه معمولا حدود و دیات. این رساله عملی نمیشه. قرآن اینجوری نیست. یه آیه هست بحث توحیده، دنبالش نمازه، بعدش حکم اجتماعیه. در بین اینها یه داستانی هم نقل میکنه، یا داستان ها دا مفصل یا اشاره میکنه یک بخش های از یه داستانی. هیچ چیز این شکل مخصوصی است، هیچ کتاب علمی مثل قرآن نیست، قرآن هم مثل هیچ کتابی در هیچ علمی نیست، سبک مخصوصی است. درسته که یک بخش عظیمی از قرآن داستان هاست، اما اینو کتاب تاریخ نیست. تاریخ هایی هم که قرآن میگه و داستان هایی هم که نقل میگه با کتاب های تاریخ و داستان هم بسیار متفاوت. حالا داستان ها صرف نظر از اون افسانه ها و رمان های ساختگی که تخیلی هست و واقعیتی نداره، این فرق اساسی است که نه تاریخ داستان های واقعی است. خب میشه شبیه تاریخ های واقعی، اما با کتاب تاریخ هم فرق داره. پس کنید ما میخواستیم تاریخ حضرت موسی یا بنی اسرائیل بنویسیم، از یه جایی شروع میکردیم، چگونه اینها پیدا شدن، چگونه رشد کردن، چه تحولاتی برایشون پیدا شد و نهایتا کارشون به کجا انجامید. اما قرآن در هر سوره یه تیکه شده هم میکنیم، گاهی بعضی ساشو تکرار میکنیم. یه داستانی رو میبینیم شاید 30-40 بار در قرآن بهش اشاره کرده، هر جایی یه لحظی بعضی جاش هم تکراریه. هیچ جایی نمیده مثل کتاب یک داستان تاریخی از اولی شروع کرد، اینجا شروع شد تا اونجا خاتمه پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه این قصه گفتن قرآن و تاریخ گفتنش به هدف هدایته، ابزاریست برای هدایت. خود تاریخ نویسی، ثبت وقایع عالم، این هدف قرآن نیست. قرآن نیومده تاریخ برای ما ثبت کنه، قرآن بنده ما رو هدایت کنه. یکی از ابزارهای هدایت اینه که ما رو متوجه فلان قضیه تاریخی کنه. اون جایی که میخواییم مطلب را بگه یک نکته ایست به یک قضیه، به نکته اون قضیه مربوطه، همون را رقنه. همون داستان یک بعد دیگری داره، اونا در یک آیه دیگری به مناسبت دیگری بهش اشاره میده، چون میخوای هدایت کنه. ببینه هر جایی اشاره به چه مطلبی اونجا مفید تری. وقتی میخواد مثلا به داستان همین سامری مثلا اشاره بکنه، نمیاد از اول تاریخ بنی اسرائیل را نقل بکنه تا آخر یه جاش هم قصه سامری. در یه جایی هست فقط به داستان سامری اشاره بکنه، حالا یه جا یا دو جا به مناسبتی یه بودش و یه بود دیگری. پس تاریخ قرآن و قصص قرآن هم با قصه های دیگه و تاریخ های دیگه متفاوته. اونها یه نوع اصالت برای کارشون قائلن، فیلسوف و فلسفه میگه مسائل عقلانی را حل میکنه، حالا در دین ازش استفاده میشه، خوب میشه. خب کار او این نبود که دین را ترویج کنه، او میخواست مسئله عقلی را حل. طبیب کارش اینه که دارو برای طب بده، اما اینکه خدا هم را بشناسه در زمینش، این کار طبیب نیست. یه موحدی البته از راه دارو و درمان هم خدا را میشه، میبینه در یک ماده، حتی در یک زهر مار، زهر عقرب، داروی برای سرطان ایجاد کرده خدا. این درسته این راه از این راه میشه خدا هم رو شناخت، اما طبیعی کارش نیست. اون طبیعی اینه که برای این دارو، برای سرطان از این استفاده. قرآن اگه جایی راجع به آسمان و زمین و خلقت آسمان و زمین و دریا و کوه و اینا صحبت میکنه، اون نمیخواد زمین شناسی بکنه یا جغرافیا بیان کنه یا کتاب تاریخ بنویسه یا نمیدونم فیزیک بگه یا نمیدونم فضا شناسی بگه. اون میخواد هدایت انسان کنه. یک جایی از یه شیوه استفاده میکنه که با یکی از اینا ارتباط داره، به مناسبت اشاره میکنه به اون. این بلعرض است، ابزار اینجا خودش مطلوبیت ذاتی نداره برای قرآن. اون چه مطلوبیت ذاتی داره هدایت انسانه. بفهمه چه چیزهایی رو باید معتقد باشه و چه ارزشهایی رو باید در زندگیش رعایت کنه. این مقدمه بود برای اینکه اگه خدا توفیق بده میخوام از این شیوه داستانی قرآن استفاده کنیم که یک پلی باشد بین معقولات و محسوسات، اگه خدا توفیق بده و خدمتی مقبول نصیب هممون بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.